بعد 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر چهارشنبه 4 آبان 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم، اما پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشید.
با سلام. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر شد، اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کرد و بار دیگر از مقام‌های ایران خواست فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. موضوع اعدام محمد قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل که بامداد 4 شنبه برگزار شد نیز کشیده شد و سفیر اسرائیل به این موضوع در آن شورا اشاره کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به منظور انجام سفری رسمی در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. آقای رئیسی قرار است روز چهارشنبه با همتای خود رجب طیب اردوغان ملاقاتی خصوصی داشته باشد و سپس 8 نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه به ریاست 2 رئیس جمهوری برگزار می شود. آقای رئیسی پیش از سفر به آنکارا ترکیه را شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری اسلامی دانست و گفت هدف گذاری ایران ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی با ترکیه به میزان 30 میلیارد دلار است که این هدف با توجه به ظرفیت‌های موجود دو کشور قابل دستیابی است. وبسایت رسمی حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، از رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات 6 دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد. این خبر پس از آن در سایت رسمی حسن روحانی منتشر شد که صبح چهارشنبه خبرهای غیر رسمی در این زمینه در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده بود. با این حال به گزارش ایلنا تاهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به این خبر با اشاره به اینکه هنوز اسامی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور اعلام نشده، خواستار پرهیز از گمانه‌زنی در مورد رد صلاحیت‌ها شد. حسن روحانی هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری است و برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان که قرار است در اسفند ماه برگزار شود ثبت نام کرده است. به گفته مقامات روسیه، یک هواپیمای نظامی آن کشور که تعدادی اسیر جنگی اوکراینی را حمل می کرد در مرز اون در نزدیکی مرز اوکراین سقوط کرد. به گزارش رویترز، یک هواپیمای ترابری نظامی ایلوشین روسیه روز چهارشنبه در نزدیکی مرز اوکراین سقوط کرد و خبرگزاری دولتی ریا به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این هواپیما حامل 65 اسیر جنگی اوکراینی بوده که قرار بود با اسرای روسی مبادله شوند. به گفته وزارت دفاع، تعداد سرنشینان هواپیما در هنگام سقوط 74 سرنشین شامل 6 خدمه و 3 نگهبان بوده و همه سرنشینان کشته شدند. همزمان نشریه پراودای اوکراین به نقل از منابعی در ارتش اوکراین گزارش داده که این هواپیما حامل موشک برای سیستم دفاع ضد هوایی S-300 بود و از طرف ارتش آن کشور هدف قرار گرفته. این در حالی است که اطلاعات دقیقی از جزئیات این واقعه منتشر نشده و هنوز منابع رسمی روسی و اوکراینی اظهار نظری در مورد آن نکردند. و دلار آمریکا روز چهارشنبه نیز همچون روزهای گذشته در بازار آزاد ارز رشد قیمت را تجربه کرد و به 55400 تومان رسید. بهای یورو نیز به بیش از 60000 تومان و پوند بریتانیا به 70000 و ببخشید 70700 تومان رسید. روند سعودی قیمت انواع ارز در ایران طی روزهای گذشته همزمان با افزایش تنش در منطقه آغاز شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پس از گذشت بیش از یک سال از دعوت رسمی، در نهایت ابراهیم رئیسی به ترکیه رفت. از بیمومیدهای روابط دو کشور خواهیم گفت. به چندین نقطه تنش در خاورمیانه سر میزنیم و از مسیر پیش روی بحران در این منطقه میشنوید. و نگاهی هم داریم به یکی از بزرگترین نشت داده های کاربران، 26 میلیارد رکورد اطلاعاتی. اینها و بیشتر از اینها تا 16 و 30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فرداد که دعوت میکنم در این مجله همراه ما باشید. ادامه. محمد قبادلوی 23 ساله، جوان معترضی که بارها گفته بود به بیماری دو قطبی مبتلا است، با واکنش‌های تندی در ایران و جامعه بین‌المللی روبرو شد. ادامه. آقای قبادلو در حالی انجام شده که به گفته وکیلش حکم او 15 ساعت بعد از اجرای اعدام ابلاغ شد. بشنویم بیشتر درباره این واکنش‌ها از هومن عسکری.
اعدام محمد قبادلو با واکنش‌های تندی در داخل و خارج ایران روبرو شده است. جوانی که پیش از اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی، آرایشگر بود و افتخارش این که برخلاف آقازاده‌ها دستش در جیب خودش است.
اسم آقازاده رو داشتن و بچه هایی دستش در جیب باباشونه. مشتی آقازاده توی که صبح داشتن جون میکنین دست در جیب خودت باشن.
انتشار این آخرین خبر اعدام یک معترض جوان در ایران همزمان با اعدام فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد، نشان داد که به ظاهر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گوش شنیدن هشتگ‌های اعدام نکنید را ندارد. یا آنطور که برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، چه بسا قصد دهنکجی و تحقیر مردم بود. اینک قصد هرچی که بود، محمد قبادلو بامداد سه‌شنبه در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شد و دادگاه اظهارات مکرر این جوان 23 ساله و خانواده‌اش مبنی بر ابتلای او به بیماری دو قطبی و اعاده دادرسی را رد کرده است. البته در حکمی که به قول امیر رئیسیان وکیل قبادلو تازه 15 ساعت بعد از اجرای اعدام موکلش ابلاغ شده. آقای رئیسیان اعلام کرده که برای اثبات غیرقانونی بودن اعدام موکلش حاضر به مناظره علنی در این زمینه است. در میان بسیاری از ایرانیان واکنش‌ها حالا با خشم و غم همراه شده، از جمله در حساب‌های کاربری منصوب به نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح. در شبکه‌های اجتماعی از قول او آمده که 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی اعتصاب قضا می‌کنند. در این پیام نوشته شده: روز سه‌شنبه یک بار دیگر سرزمین ایران شاهد به دار آویخته شدن جوانانش بود. محمد قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت. در همین حال مولوی عبدالحمید، چهره اهل سنت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است. شاهزاده رضا پهلوی هم روز سه‌شنبه در توییتی اعدام قبادلو را انتقام کشته شدن به نوشته او تروریست‌های رژیم درمانده خامنه‌ای در سوریه، لبنان، یمن و عراق دانست که از مردم ایران، جوانان و کودکان بیگناه گرفته شده است. و البته واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان را به شدت محکوم کرد. شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده خواندند و سفیر اسرائیل نیز به این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر شد تأکید کرد که این اتحادیه اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم می‌کند و بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهد که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. عفو بین‌الملل هم این اعدام را تکان دهنده خواند. این سازمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه‌ای نوشت بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. کلارا آنبونگر نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی محمد قبادلو را هم بر عهده گرفته بود در توییتی نوشت محمد در یک دادگاه نمایشی محکوم شد و با وجود بیگناهی به دست رژیم اسلامی ایران به قتل رسید. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک هم جرم محمد قبادلو را مبارزه برای دموکراسی، آزادی و زندگی بهتر خواند و نوشت که در تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل شرکت خواهد کرد. و دست آخر این که محتوای واکنش‌های بسیاری از شهروندان در فضای مجازی را شاید بشود در توییت حسین رونقی فعال سیاسی خلاصه کرد که خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته با اعدام محمد قبادلو برای انتقام جویی از مردم ایران و پوشاندن ذلت خود مقابل جهانیان حکمی را اجرا کردید که در دیوان عالی خودتان هم نقض شده بود.
هومن عسکری بود گزارش می‌داد درباره واکنش‌ها به اعدام محمد قبادلو. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی دست به این اعدام زده رو ارزیابی رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اعدام ها خب معمولا برای انتقام هست، برای ارعاب هست، این خب همیشه هست، ولی الان جمهوری اسلامی در یک مخمصه بین المللی هم قرار گرفته و زیر فشار روانی بدنه خودش هم هست که شما مرتب دارین از اسرائیل سیلی میخورین و یک نیشگون هم نمیتونید از اونا بگیرین. جمهوری اسلامی با این اعدام ها در واقع موضوع رو عوض میکنه، یعنی اصلا فضای سیاسی کشور و توقع بدنش و نیروهای نیابتیش از اینکه جمهوری اسلامی هم حرکتی از خودش نشون بده و رسوایی که در کردستان عراق بالا آوردن و عکسایی هم فتوشاپ کردن که اون تاجر کرد و مثلا جاسوس اسرائیل جلوه بدن، حالا ما این اعدام ها موضوع رو عوض میکنه. آقای قبادلو خودش تو دادگاه گفت من 2 ماه داروامو نخوردم، 3 شب نخوابیدم، مثلا اونی که پشت فرمان بود دیگه من نبودم و بیماری اختلال 2 قطبی داره، پدرش جانباز شیمیاییه و این اراده ولایی و اراده، یعنی اینجا میدان بر قانون و قوه قضایی حاکمه، میدان تاخت و تاز بازجوها و نیروهای نظامی امنیتی است که جان این 2 نفر رو گرفتن. فرهاد سلیمی هم 14 سال پیش این ایشون رو و 5-6-7 نفر دیگه رو بازداشت کردن برای پرونده قتل عبدالرحیم تینا، تا حالا 3 نفر رو به اتهام قتل این 1 نفر اعدام کردن.
آقای علیجانی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که وقتی زمان انتخابات در جمهوری اسلامی فرا میرسه به طور معمول اینطوره که حکومت سعی میکنه از تنش‌ها در جامعه بکاهه، به یک طریقی آرامشی در حوزه‌های مختلف برقرار کنه. آیا این اعدام‌ها در آستانه انتخابات پیامد سیاسی خواهد داشت؟
ببینید، هم افزایش اعدام‌ها مسئله است، هم در این 2-3 روز اخیر افزایش قیمت بنزین به صورت فریبکارانه که حتی بعضی مقامات مجلس همین استصوابی مثل نظام الدین سعیدی که نماینده چابهاره گفت انگار شما اصلا میخوان ناراضی تراشی بکنید در آستانه انتخابات. البته این آقا رو برای دوربر رد صلاحیت کردن، ولی من میخوام اینطوری ببینم مسئله رو که اساسا برای خود اینا دیگه انتخابات موضوعیت نداره، همونطور که برای اکثریت مردم موضوعیت نداره. در واقع میخواد بگه که ما یه اقلیتی هستیم، میخوام برای اکثریت حکومت بکنیم و نظر اونا مهم نیست. اما این پیامدش اینه که خشم هایی است که در دل مردم نهفته میشه، انباشته میشه و در اولین بزنگاه بیرون میزنه. ما الان شاید در یک فاصله ریکاوری بین 2 جنبش هستیم. این ریکاوری زمانش تموم میشه و دوباره آب پشت این سد جمع میشه و فوران میکنه و دوباره ما سیلابش رو در خیابان شاهد خواهیم بود.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که الهی روان شد با گفتگو میکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکی از تازه ترین خبرهای رادیو فردا دات کام ورود ابراهیم رئیسی به آنکارا است و مذاکره با رجب طیب اردوغان بر سر جنگ غزه و رفع اختلافات با ترکیه. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر امور بین الملل در ترکیه، و از او درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
از تلاش و طرفین برای اینکه این دیدار انجام بشه میشه گفتش که این دیدار مهمیه. حداقل 4 بار تا جایی که من به خاطر دارم پیش از این سفر آقای رئیسی به ترکیه به تعویق افتاده. خب توی این نشست میخوام که در واقع 8th نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه رو داشته باشن توی این دیداری که امروز قرار انجام بشه، و به خاطر همین و مناسبات متعددی که در اطراف هر دو کشور افتاده، مخصوصا در آنچه که در عراق و در غزه میگذره، در واقع محل‌هایی است که این دو کشور نسبت به اونها بعد واکنششون بدن. به ویژه از زاویه ایران وقتی نگاه بکنید مسئله اقتصادی بسیار برجسته است، از زاویه ترکیه وقتی نگاه بکنید مسئله مبارزه با تروریسم خیلی برجسته است توی این نشست، و هر دو به دنبال منافعی هستند که این دیدار رو براشون مهم میکنه.
کمی تضاد منافع ایجاد نمیکنه این شکل از نگاهی که توصیف کردید از هر دو طرف، یکی اقتصادی و دیگه به شدت امنیتی؟
میشه گفت که یک سری تضاد منافع وجود داره. میشه این رو مثلا از زاویه اقتصادی برجسته کرد. یکی از چیزهایی که در مناسبات اقتصادی دو طرف چندین ساله که داره به زبان میاد اینه که هدف گذاری 30 میلیارد دلاری برای حجم تجارت بین دو کشور وجود داره. اما آنچه که اتفاق افتاده حداقل در آمار گمرک ایران اینه که این میزان حجم اقتصادی حدود 10 میلیارد دلار شده در سال 2023. خب و یکی از چیزهایی که این دو کشور با هم هدف گذاری کرده بودن صدور گاز بود. ایران قرار بود که گازش رو حداقل به عنوان 25 سال بفرسته به ترکیه. اما میبینیم که آمار شرکت گاز ترکیه نشون میده که صادرات گاز ایران به ترکیه 50% کاهش پیدا کرده سال 2023. این نشون میده که در همین بود اقتصادی که ایران به دنبال اون هست که چیزهایی رو بهبود ببخشه، ترکیه رفته به سمت در واقع متحدینش مثل آذربایجان و روسیه. اما در بود مبارزه با تروریسم همچین چیزی وجود داره. در واقع ترکیه عملیات‌های نظامی جدیدی رو که علیه گروه که خودش تروریستی مینانه پکاکا انجام داده بیشتر در عراق. یکی از واهمه‌های ترکیه این هست که مثلا این عملیات‌ها که داره گسترش پیدا می‌کنه، به صحبت از این هست که به مرز 65 کیلومتر شمال عراق برسه، با گروه‌های شیعه ایرانی هم در بیفت، و از این بابت هم می‌خواد که ایران در واقع میانجیگری کنه برای این قضیه. تو این مناسبات یعنی ایران در واقع به لحاظ اقتصادی میخواد یک چیزهایی رو به دست بیاره، اما ترکیه اینها رو در واقع به تمام در اختیارش قرار نمیده. به نظر میرسه که به لحاظ مبارزه با تروریسم هم همه آنچه که ترکیه خواهد خواست رو ایران در اختیارش نخواهد گذاشت. به نظر میاد که بیشتر این دوتا تو این مقطعی که داریم با هم حرف میزنیم شبیه کارتهایی هستن که دو کشور در مقابل هم دارن.
از ریسک‌های روابط تهران و آنکارا اگر بخوایم صحبت کنیم، شما اشاره کردید به مثلا نزدیک شدن در حوزه انرژی به آذربایجان و روسیه مثلا، و یا اقداماتی که ترکیه در منطقه بزرگتر در خاورمیانه انجام میده، روابطی که ترکیه با کشورهای غربی در حوزه ناتو داره مثلا. تهدیدهای این رابطه چی میتونه باشه؟
خب یکیش در حوزه منطقه قفقازه. در واقع حالا اگر مثلا آذربایجان رو به عنوان یکی از هاب‌های منابع انرژی ترکیه بدونیم، یک قسمتی از این هم روابطی است که ترکیه و آذربایجان دارن و در واقع تضاد منافعی که این دو کشور نسبت به ارمنستان و ایران دارن مثلا بر سر کریدور زنگزور. خب این یه بخشی از در واقع ریسکی که همچنان پابرجاست. مسئله بعدی نگاه این دو کشور هست به کشورهای خلیج فارس و مسئله فلسطین. اسرائیل به خاطر موقعیتی که داره هم برای ترکیه هم برای ایران یک سری این هر دو کشور در تلاش هستند که مناسباتشون رو نسبت به اسرائیل تغییر بدن، هاشتر کنن، به خاطر اینکه بتونن اون موقعیت منطقه‌ای خودشون رو حداقل در جهان اسلام چنان که ادعاشون هست حفظ کنن. اما تو این وضعیت ترکیه که کارت منفی داره و اون هم بدهی خارجی ترکیه است. بدهی خارجی ترکیه چون بالاست مجبور هست که با اسرائیل رابطه داشته باشه. و این یکی از دلایلی است که اتفاقا سفر قبل نه قبلتر از اون که رئیسی به ترکیه نیامد خیلی از کارشناس ها معتقد بودند که به نظر هم درست میومد، به خاطر اینه که ترکیه روابط اقتصادی خودش رو با اسرائیل داره ادامه میده. در واقع آن چیزی که در اسرائیل و میان اسرائیل و فلسطین میگذره و تنش‌هایی که این داره ساطع میکنه، مثل آنچه که در حماس میگذره و خب حماس به صورت غیر رسمی، البته پیشتر رسمی بود، دفتری هم در ترکیه داره، و حمایت‌هایی که ایران از حماس میکنه، اما متفاوتند این دو نوع حمایتی که این دو کشور دارن میکنن، مخصوصا در سر جانشینی‌هایی که بعد در حماس اتفاق بیفته، این باعث میشه که تنش بینشون همچنان ادامه پیدا کنه.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر امور بین الملل، در ترکیه صحبت می‌کردیم درباره سفر امروز ابراهیم رئیسی که به آنکارا رفته پس از چندین بار، بیش از یک سال که این سفر چند بار به تعویق افتاده بود. همچنان در منطقه میمونیم. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا ایلیا جزیری همکارم همراه ما شده تا مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین تحولات در خاورمیانه، که ایلیا این روزها و ساعتها هر نقطهش میشه گفت که نقطه تنش هست. از عراق شروع بکنیم، جایی که آمریکا شب گذشته اعلام کرد که اهدافی رو مورد حمله قرار داده و حملاتی رو انجام داده.
بله، خب از 15 مهر گذشته که گروه افراطی حماس اون حمله رو انجام داد به اسرائیل و اسرائیل هم جنگ شرق غزه شروع شد، گروه های عراقی که خودشون گروه های مقاومت مینامن و از توی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن، حملاتشون دوباره آغاز کردن در عراق، چون مدتی متوقف شده بود، علیه پایگاه هایی که نیروهای آمریکا حضور دارن در سوریه. البته امنیت متوقف نشده بود ولی الان تشدید شد. شب گذشته آمریکا یکی از مهمترین پایگاه های این شبه نظامیان و به طور مشخص کتاب حزب الله رو هدف قرار داد. جرف و سخت در 60 کیلومتری بغداد حمله ای که بنابر اعلام رسمی دست کم دو کشته بجا گذاشت و 4 نفر زخمی شدن، و اما اخبار غیر رسمی میگه که تعدادی از پایگاه‌های مهم ویژه پهپادی، ویژه عملیات پهپادی منهدم شدن. در این پایگاه به طور ویژه بر مسئله پهپادی توجه میشه، هم آموزش پهپادی داده میشه، هم سکوهای پرت پهپاد در این مرکز هستن، و این هدف قرار گرفت با 3 حمله آمریکا انجام داد. البته 2 حملهش در جرف و سخت بود و 1 حمله در شهر القائم در نزدیکی مرز سوریه بود که یکی از پایگاه‌های هست که ازش استفاده می‌کنه اینها در حمله به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در سوریه.
ایلیا، یکی دیگه از نقاطی که ما شاهد بسیار تحولاتی بودیم در اون دریای سرخ هست و حملاتی که علیه کشتی‌های تجاری در این دریا حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران انجام میدند و آمریکا و بریتانیا حالا مدتی است که وارد این عرصه شدند و سعی می‌کنند که مقابله بکنند با این اقدامات حوثی‌ها. اونجا چه خبر هست؟
خب حملات حوثی‌ها با شده که دست کم 22% از کشتی‌ها دیگه عبور از مسیر دریای سرخ رو ترجیح ندن و جایگزین میکنن عبور از جنوب آفریقا رو، و این باعث شده که قیمت کالاها و همچنین زمان رسیدن کالاها افزایش پیدا کنه در بعضی از کشورها، از جمله در اسرائیل، به خاطر اینکه این کالاهای هدف قرار داده میشن یا کشتی‌های هدف قرار داده میشن که با اسرائیل تعامل دارن یا ارتباط با اسرائیل داشته باشن، و الان کشتی‌های آمریکا و بریتانیایی هم اضافه شدن به این مجموعه اهداف حوثی‌های یمن به خاطر حملات بریتانیا و آمریکا علیه پایگاه‌های حوثی‌ها در یمن. در شب گذشته 2 موشکی که آمریکا میگه قرار بوده شلیک بشن به سمت کشتی‌ها هدف قرار داده میشن، آماده شده بودن برای شلیک. این بعد از حدود 12 ساعت بعد از حمله ای هست که دو کشور انجام داده بودن، و در اون 8 موقعیت حوثی ها رو منهدم کرده بودن، هدف قرار بودن از جمله زاغهای مهمت و زیرساخهای پرتاب موشک.
ما داریم درباره وضعیتی صحبت میکنیم که از 15 مهر آغاز شده
ارتش اسرائیل امروز همزمان با خاکسپاری پیکر 24 تن از نیروهای ارتش که در مرگبارترین روز از آغاز جنگ با گروه افراطی حماس کشته شدن اعلام کرده که عملیات جنگی در خان یونس در جنوب نوار غزه را گسترش داده. وضعیت چگونه است در نوار غزه و صحبت‌هایی که پشت پرده درباره احتمال آتش بس مطرح میشه اینها داره به کجا میرسه؟
حالا به خان یونس اشاره کردی. خان یونس رو بعد از اتفاقی که روز گذشته افتاد و کشته شدن دست کم 24 نیروی نظامی اسرائیلی در این شهر، به بسیار از منطقه هشدار داده شده که ساکنانش باید برن به سمت منطقه دیگه، که البته خب وضعیت رو بحرانی تر کرده. بسیار از خانواده البته نپذیرفتن و گفتن ما جایی برای رفتن نداریم. در خان یونس داره سعی میکنه این شهر رو به طور کامل کنترل کنه، که از شهرهای مهم گروه افراطی حماس از خان یونس. اما در مورد پیشنهادهایی که داره میشه برای آتش بس، یک پیشنهاد الان نزدیک شده به اینکه پایه‌ای برای مذاکره باشه، یک آتش بس یک ماهه که طی اون هم مسئله تبادل اسرا بحث بشه، که طی اون زنان غیر نظامی و کودکان آزاد بشن. در مقابل جزئیات هنوز مطرح نشده که چند زندانی فلسطینی آزاد بشن. اما این مسئله هست که میانجی ها میگن که به مرحله رسیده که دو طرف حاضر شدن دربارش گفتگو کنن.
بارها درباره این آتش بس شنیدیم و شاهد عقب‌گردهایی از اون بودیم. باید ببینیم که نتیجه این گفتگوهای فشرده در این زمینه به کجا خواهد رسید. سپاسگزارم ایلیا جزائری که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بودی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در این ایستگاه پایانی مجله بعد از ظهر سری هم بزنیم به جهان فناوری. حجم عظیمی از اطلاعات کاربران در وبسایت‌های مختلفی از جمله لینکدین، دراپ باکس و شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر به تازگی نشر کرده. این نشر داده‌ها که برخی اون رو بزرگترین از نوع خود در تاریخ می‌دونن، شامل 26 میلیارد رکورد اطلاعاتی. از اردشیر طیبی بیشتر بشنوید.
محققان امنیتی هشدار دادند که در یکی از بزرگترین نشت‌های اطلاعاتی تاریخ، بیش از 12 ترابایت اطلاعات برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله لینکدین، توییتر، وایبو و همچنین دراپ باکس در دسترس عموم قرار گرفته است. به گفته ناظران، این داده‌ها شامل 26 میلیارد رکورد مختلف از این وبسایت‌ها بزرگترین نشت اطلاعاتی است که تاکنون کشف شده است. تیم تحقیقاتی می‌گوید که عاملان جمع‌آوری این اطلاعات می توانند از آنها برای طیف گسترده‌ای از حملات از جمله سرقت هویت، طرح‌های پیچیده کلاهبرداری اینترنتی، حملات سایبری هدفمند و دسترسی غیر مجاز به حساب‌های شخصی و حساس استفاده کنند. بخش عمده‌ای از این اطلاعات را داده‌های پیام‌رسان چینی تنسنت و شبکه اجتماعی چینی وایبو تشکیل می‌دهد. اما سوابق کاربران در پلتفرم‌هایی از جمله توییتر، دراپ باکس، لینکدین، ادوبی و تلگرام نیز در این پایگاه داده یافت می‌شود. محققان سایبر نیوز و سکیوریتی دیسکاوری می‌گویند به نظر می‌رسد بخش کمی از این اطلاعات جدید باشد و عمده آن از سوابق نشت‌های قبلی گرد هم آمده است. اما امکان یکتاسازی این داده‌ها و منطبق کردن نشت‌های مختلف بر هم چیزی است که این پایگاه داده را نسبت به سایر نشت‌ها متمایز می‌کند. جیک مور، مشاور امنیت سایبری جهانی در ایست، می‌گوید ما هرگز نباید آنچه را که مجرمان سایبری می‌توانند با چنین اطلاعات محدودی به دست آورند دست کم بگیریم. آقای مور ادامه می‌دهد که قربانیان باید از عوابق دزدیدن رمزهایشان آگاه باشند و در پاسخ به آن به روزرسانی‌های امنیتی از جمله تغییر گذرواژه‌های خود را در نظر بگیرند. گروه‌های سایبری که اغلب به برخی دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران و چین وابسته‌اند، سال‌هاست که متهم هستند با سوء استفاده و جمع‌آوری اطلاعات نشت شده در شبکه‌های اجتماعی از آنها برای جعل هویت و حمله به مراکز دولتی و دانشگاهی در غرب استفاده می‌کنند. اخیراً گوگل هشدار داده بود که این هکرها تلاش زیادی کرده‌اند تا با استفاده از امکانات اینترنتی برای خود ظاهری موجه درست کنند تا قربانیان از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مخالف را به دام بیاندازند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدید درباره نشت داده‌های اطلاعاتی میلیون ها کاربر در فضای آنلاین. و این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون درباره ابراز نگرانی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از افزایش شمار اعدام در ایران در واکنش به اعدام محمد قبادلو میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.